بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. اندر حکایات سفر کردن نابینایان، فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. همراهان عزیز، سفر برای همه ما انسان‌ها، چه افراد بینا و چه افراد نابینا، جذابیت‌های خاص خود را دارد. جذابیت‌هایی که سبب می‌شود ما تجربه کنیم، بیاموزیم و لذت ببریم. در این شماره محسن، علی و پروانه برای من از تجربیات ارزشمند خود و تکنیک‌هایی می‌گویند که بهتر از افراد نابینا آنها را بدانند و به خاطر بسپارند. باشد که یادآوری آنها سبب شود راحت تر سفر کنیم. محسن سفرها را به دو دسته کوتاه مدت، سفرهایی که زیر 5 ساعت انجام می شود، و سفرهای بلند مدت، سفرهایی که بیش از 7 ساعت طول می کشد، تقسیم می کند. این سفرها ممکن است توسط فرد نابینا به تنهایی یا سفر فرد نابینا به اتفاق همراهان بینا و یا سفر افراد نابینا با یکدیگر انجام شود. سفرها با قطار، هواپیما، اتوبوس یا خودروی شخصی صورت می‌گیرد. او در مورد سفر با هواپیما برای افراد نابینا توصیه‌ای ندارد، چرا که علاوه بر ارزان نبودن پرواز، در تمام شهرها فرودگاه وجود ندارد. از طرفی با وجود اینکه پرواز برای افراد بینا بسیار راحت است، تشریفات پرواز از جمله عبور از محوطه باز فرودگاه، سالن ترمینال، عبور از گیت و مرحله سوار شدن برای افراد نابینا بسیار دست و پاگیر است. او برای سفرهای کوتاه استفاده از اتوبوس را پیشنهاد می کند. نیازهایی که در این گونه سفرها پیش می آید از جمله نیاز به تغذیه، استفاده از سرویس بهداشتی، نیاز به استراحت و غیره، به علت کوتاهی مسیر قابلیت کنترل دارند. در این باره می گوید در اتوبوس ردیف‌های دوم و سوم صندلی‌ها برای افراد نابینا مناسب است. علاوه بر اینکه نسبت به صندلی‌های ردیف اول از امنیت بیشتری برخوردار است، پیاده شدن و سوار شدن فرد نابینا به راحتی صورت می‌گیرد. همچنین فرد می‌تواند در صورت نیاز صدای خود را به راننده اتوبوس برساند و صدای او را هم بشنود. نکته حائز اهمیت این است که افراد نابینا بهتر است از راننده بخواهند آنها را پیش از ورود به ترمینال پیاده کند، چرا که در محوطه باز ترمینال محل تردد اتوبوس هاست و ممکن است فرد نابینا برای انتخاب و پیدا کردن مسیر دچار خطا شود. همچنین ممکن است رانندگان به اطراف، خصوصا پشت اتوبوس، احاطه چندانی نداشته باشند که بسیار خطرآفرین خواهد بود. بنابراین بهتر است فرد نابینا از راننده بخواهد پیش از ورود به ترمینال توقف کند تا او پیاده شود. در این صورت فرد در مسیر بعدی میتواند به کمک عصای سفید یا اپلیکیشن های موجود و یا به کمک سایر عابران اتومبیل مورد نظر خود را انتخاب کند و به مسیر خود ادامه دهد. در سفرهای طولانی او استفاده از قطار را به افراد نابینا پیشنهاد می کند، چرا که مسافر برای تأمین تغذیه و استفاده از سرویس بهداشتی مجبور نیست از وسیله نقلیه پیاده و دوباره سوار شود. عبور از راهروهای باریک قطار برای فرد نابینا بسیار قابل دسترس است و سرویس های بهداشتی در تمامی واگن ها در جای مشخصی قرار دارند. در قطارهایی که کوپه های 4 نفره دارند، یعنی قطارهای درجه 1، او تخت پایین را برای استراحت و صندلی سمت چپ کنار پنجره را برای نشستن فرد نابینا مناسب می داند، چرا که مسافر در این صندلی به میز هم دسترسی دارد و دست راست او که معمولا فعال تر است آزاد می ماند. در کوپه های 6 نفره که صندلی ها به صورت کشویی به تخت تبدیل می شوند، در زمان استراحت نزدیکترین قسمت به در ورودی کوپه را برای فرد نابینا مناسب می داند تا در صورت نیاز به راحتی از کوپه خارج شود و دوباره سر جای خود برگردد. بهتر از فرد نابینا ساک خود را زیر صندلی خودش قرار دهد، خصوصا اگر افراد کوپه ناشناس باشند. او قطار 4 تخته را برای مسافرت فرد به تنهایی و قطار 6 تخته را برای مسافرت با خانواده مناسب می داند، چرا که در این کوپه ها کنترل بچه ها در زمان استراحت آسان تر است. علی که در یکی از شماره های پیشین هم با ما بوده است، مدرک دکتری خود را در رشته Human Computer Interaction از دانشگاه UMBC دریافت کرده، از تجربه مسافرت هایش برای ما می گوید. از سفرهایی میگوید که خود به تنهایی انجام داده است، مانند سفر پروازی از ایران تا واشنگتن که یک توقف 5 ساعته در دبی داشت و همچنین سفر با قطار از نیویورک به بالتیمور. میگوید در سال 2018 پس از حضور در یک کنفرانس در نیویورک باید با قطار سری ام ترک به بالتیمور برمیگشتم که یک سفر 3 ساعته بود. اصولا کم بار سفر میکنم، حتی برای سفرهای 3 روزه از یک کوله پشتی خوب و طبی استفاده میکنم. باید دستهایم آزاد باشد تا به راحتی از عصا استفاده کنم و در صورت نیاز بازوی کسی که مرا راهنمایی میکند بگیرم. یک مأمور تا سکوی قطار همراهیم کرد. منتظر ماندم و زمان حرکت که فرا رسید، فرد دیگری مرا تا ورودی قطار راهنمایی کرد. در قطار که حالت اتوبوسی داشت، جای مناسبی را پیدا کردیم و نشستم. از مأمور سالن خواستم که یک ایستگاه مانده به مقصد به من اطلاع بدهد. البته خودم هم همواره گوشم به بلندگوی قطار بود. روی اپ شرکت ام ترک هم که البته چندان دسترس پذیر نبود، همواره سعی می کردم ایستگاه‌های فعلی و بعدی را بررسی کنم. چند مسیر مختلف برای اینکه اگر یکی ناموفق شد دیگری کمک کننده باشد. سعی می کنم موبایل، شارژر، باتری یدک، هدفون معمولی و هدفون بلوتوس را همراه داشته باشم. تکنولوژی تا وقتی که هست باید از آن استفاده کرد. همیشه اگر تنها باشم به کسانی که کنارم هستند توضیح می دهم که کم بینا هستم. هم اشتباهی در تعامل پیش نمی آید و هم اگر لازم باشد از آنها راهنمایی می گیرم. در ایستگاه پیاده شدم و همسرم روی سکو منتظرم بود. از او می خواهم بگوید زمانی که با یک همراه سفر می کند به عنوان یک همسر و پدر چگونه نقش خود را ایفا می کند. می گوید طبیعتاً هر کسی می بایست نقش خود را در جایگاهی که قرار دارد جدی بگیرد و متناسب با توانایی هایش تدبیر درستی بیاندیشد. اجازه بدهید سوالتان را با یک مثال پاسخ بدهم. وقتی من و همسرم به اتفاق دختر 6 ماهه امان به ایران سفر کردیم، 2 کوله، یکی بزرگ و یکی متوسط داشتیم و 1 چمدان 8 کیلویی برای کابین و 1 آغوشی برای حمل دخترم. کوله بزرگ بر پشت من بود، آغوشی را هم از جلو بسته بودم. با دست آزادم چمدان را حمل می کردم. دست دیگرم در دست همسرم بود که کوله کوچکتر را داشت تا به عنوان راهنما آزادتر باشد. ما 1 بار دیگر هم به ایران سفر کردیم. این بار دخترم 2.5 سال بود و نیاز به آغوشی نبود. چمدان هم نیاز نبود. فقط 2 کوله بود که مثل دفعه قبل من و همسرم آنها را حمل می کردیم. با 1 دست بازوی همسرم را گرفته بودم و با دست دیگر دست دخترم را. در این سفر طبیعتاً کنترل دخترم برای من کار ساده ای نبود، چرا که او دوست داشت در فضای صاف و باز شادمانه به این سو و آن سو بدود. از او قول میگیرم که در شماره دیگر ماجرای سفر تنهاییش را از ایران به واشنگتن برای ما تعریف کند. پروانه از شماره های گذشته با ما همراه شده و تجربیات خود را به اشتراک گذاشته است. او در طول بیش از 30 سال زندگی مشترک با همسر نابینایش بارها به اتفاق خانواده و دوستان به سفر رفته است. آنها با پیشبینی موانع احتمالی بهترین راه حل را برای سفری راحت پیدا می کردن. یکی از این پیشبینی ها هماهنگی با مقصد بود. اینکه بنا بود در خانه چه کسی یا کدام هتل ساکن باشند. اقدام دیگر همراه شدن با دوستانی بود که آنها هم به همان مقصد سفر می کردن. این همراهی سبب می شد در طول سفر از امکانات موجود بهره بیشتری ببرند. او می گوید بچه های زوج های نابینا با هم فرق دارند. مثل بچه های تمام زوج ها، بعضی ها قانونمند و خجالتی هستند، بعضی ها هم پرهیجان و بیپروا. اگر بچه های شما زوج نابینا از گروه اول هستند، به شما پیشنهاد می کنم در بسیاری موارد سعی کنید به اتفاق همراهی بزرگسال سفر کنید تا بچه ها هم راحت باشند و نیاز نباشد شما را در موارد مختلف همراهی کنند. اگر هم جز گروه دوم هستند، سعی کنید با خوشرویی و محبت به اشتیاق فرزندانتان پاسخ دهید تا او هم از همراهی شما لذت ببرد. 5 نکته. 1. در سفرهای کوتاه از اتوبوس استفاده و صندلی‌های جلو را انتخاب کنید. همچنین از راننده بخواهیم قبل از ورود به ترمینال ما را پیاده کند و نشانه محلی را که در آن پیاده شده ایم به ما بگوید. مثلا جلوی کدام درب ترمینال و یا روبروی تابلوی کدام مغازه. 2. در سفرهای بلند اگر ممکن است از قطار استفاده کنیم، چنانچه تنها سفر می کنیم یا همراه من هم فردی نابیناست، خوب است یکی دو وعده غذایی را به صورت لقمه های آماده با خود داشته باشیم. 3. در سفرها انعطاف پذیر و خوش رو باشیم تا همراه من از بودن در کنار ما و راهنمایی ما احساس بهتری داشته باشد. 4. چنانچه توانایی حمل بار را داریم، حتما این مسئولیت را بپذیریم. در راهروهای تنگ اتوبوس و قطار، در فضاهای پرتردد، چمدان یا ساک چرخدار را در همان خطی که خودمان حرکت می‌کنیم، ماهرانه به دنبال خود حرکت دهیم. 5. چنانچه در مقصد میزبانی منتظر ماست، بهتر است بسته هایی را به عنوان سوغات برایشان به همراه داشته باشیم، چرا که بردن سوغاتی یکی از آداب پسندیده ماست. امیدوارم این شماره از ستون زندگی هم مورد توجه شما مخاطب گرامی قرار گرفته باشد. روزهایتان پر از شوق زندگی.